اصطلاحاً مجلسی ها به این اتفاقات بخش خصوصی میتونه خودش رو باعث بشه که نتایج بهتری داشته باشه و قوانین بهتری وضع بکنه، اصلا تسلطشون رو افزایش میده. آقای دکتر توسطی، ما در خدمت شما هستیم با موضوع مطالبات بخش خصوصی از مجلس آینده، شنونده نگاه شما هستیم.
از سلام مجدد دارم، تشکر میکنم از توجه و دقت شبکه وزین شما و جناب عالی.
زنده باشید.
واقعیتش خب خیلی از اتفاقاتی که در عرصه اجتماع تو حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی اتفاق میفته، سرمنشأ به اصطلاح اون تغییرات، تحولات، اصلاحات از مجلس شروع میشه و تغییر قوانین و اصلاح قوانین. آنچه که امروز درخواست قاطبه فعالان صنفی و مدیران جامعه اصناف هست، اصلاح قانون نظام صنفی که بیش از 10 سال این توقع وجود داشته که قانون نظام صنفی که در واقع اینجا چراغ راه فعالیت بیش از 3,300,000 واحد صنفی در سطح کشور هستش، این توجه و عنایت به این اصلاحیه صورت بگیره که حالا اخیراً هم خیلی توی مجلس نمایندگان محترم با کلیات موضوع، با دوفوریتی طرح موضوع توی مجلس موافقت کردن، اما به واسطه بحث بودجه سال آینده دولت محترم موکول شد به ماهای آینده، که امیدواریم نمایندگان محترم چه اونهایی که در این عرصه باقی میمونن و که عزیزانی که به این مجموعه میپیوندن به عنوان خواسته به حق جامعه اصناف و بازاریان کشور، اصلاح قانون نظام صنفی رو مد نظر داشته باشند. چون واقعیت هم با سرعت تغییراتی که وجود داره در حوزه کسب و کار، قانون تجارت 80 سال سابق ما با مفاهیم اقتصادی امروز و تغییراتی که در حوزه های فعالیت های اقتصادی هست همخوانی نداره. قانون نظام صنفی میمونن به همین شکل که باید بازنگری بشه. الان مفاهیم اقتصاد دیجیتال از جمله هوش مصنوعی و بلاکچین و اصطلاح استارتاپ ها و فعالیت های که دنیای مجازی میشه، قوانین قدیم ما با این حوزه ها نتونستن ارتباط بگیرن و یک دوگانگی به وجود اومده. و واقعا بعد از بحث اصلاح قانون نظام صنفی، ما تحقق شعارهای سال رو میخواییم، چیزایی که مقام معظم رهبری تاکید کردن، فرمودن در دوره‌های مختلف برای برداشتن موانع بهبود فضای کسب و کار، حمایت از تولید، صادرات صنفی، ایجاد اشتغال، همین یه مسائلی که میتونه کمک بکنه به حال خوب فعالیت‌های صنفی و اقتصادی توی کشور، مثل تحقق اصل 44 قانون اساسی که اینجا این موارد واقعا باید پیگیری بشه. نمایندگان محترم دغدغه‌های مختلف دارن. ما اون خلایی که در ارتباط با پیگیری مطالبات تولید کنندگان، کارآفرینان، فعالان بخش خصوصی و بازار داریم، فقدان یک نماینده شیشتونگ از جامعه اقتصادی هستش. من خودم منوی خودم از همه زحمتایی که کمیسیون اقتصادی مجلس تقبل کردن، تو حوزه‌های مختلف همراهی کردن تشکر میکنم، اما واقعا یکی از خواسته های ما، یکی از خواسته های به حق ما اینه که ما یه جامعه بزرگی که 3,300,000 پروانه کس که اگر با ضریب نفوذ اشتغال، کارکنان و خانواده های این مجموعه رو بخوایم یه جمع جبری ساده بکنیم، یه چیزی حدود بیش از 1/3 جمعیت کشور دل خانواده اصناف هستن که حق بر اینه در بین نمایندگان محترم ما نماینده‌ای رو داشته باشیم که پروانه کسب داشته باشه، با فضای مشکلات تولید کنندگان آشنا باشه، بتونه واقعا به عنوان یه دماسنج، به عنوان یک آینه انعکاس بده مسائلی که شاید با یه اصلاحیه، با یه توجه بشه موانع بزرگ و از سر راه فعالیت اصناف برداشت، بتونه انعکاس بده این فرد، بتونه به اصطلاح تجویز بکنه، پیشنهاد بده. ما توی این سالها واقعا نداشتیم، ولی خوشبختانه امسال این اتفاق امیدواریم بیفته، دعا میکنیم.
بله البته میگن آخرین چیزی که از بین میره امیده، امیدواریم همچنان. آقای دکتر من از شما یه سوالی بپرسم
جانم.
شما اگر اشتباه کردم اصلاح بفرمایید. شما الان مشاور اتاق اصناف هستید، قبلا ریاست رو به عهده داشتید؟
نه، من تا تابستان امسال رئیس اتاق اصناف تهران بودم.
بله.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران که به واسطه عدم اصلاح همون قانون نظام صنفی من افتخار خدمت گذاری مستقیم از دست دادم و الان به عنوان مشاور در اتاق اصناف ایران.
برهان شما اطلاعات خوبی دارید، مجلسیان فعلی پروانه کسب دارن؟
خیر، تا اونجایی که من اطلاع دارم دوستانی که اونجا هستن، کسی که با پروانه کسب و به اعتبار پیشینه صنفی خودش وارد اون مجموعه شده باشه رو من توی این عزیزان 300 نفر نمیشناسم. اما همونطوری که شما هم فرمودین که انسان با امید زندگی میکنه، با توجه به این که رئیس اتاق اصناف ایران کاندیدای مجلس محترم شده، امیدواریم با حمایت جامعه اصناف و بازاریان بتونیم یک نماینده واقعی و صاحب پروانه کسب در مجلس آینده داشته باشیم.
یه سوال دیگه هم بپرسم کوتاه، اگر پاسخ بدین ممنون میشم. فرمودید که تحقق شعار سال، آیا مجلس فعلی موفق بوده هست همین امسال شعار امسال محقق بشه؟
حالا من اون دانش لازم و حضور ذهن رو ندارم، ولی
اگر شما به عنوان مشاور اتاق اصناف بله. که ریاست رو هم به عهده داشتید میتونید با آمار صحبت بکنید.
بله، اگر این آمار رو ما در حوزه به اصطلاح رشد اقتصادی، رشد تورم، ایجاد کارآفر، اشتغال و اون شاخصهای دیگه که در این حوزه وجود داره و به صورت رسمی از بانک مرکزی، از مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر منابع و مؤخذی که به صورت مستند و مستدل این آمار رو بیرون دادن، شاید اون آمار رو دسترسی داشته باشیم، متوجه بشیم که ما به اون اهداف شعارهای سال رسیده ایم یا نه.
آقای مهندس سید رضا شهرستانی، کارشناسی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد و تولید کننده و فعال بخش خصوصی، میخوان این نکته ای رو به شما بگن. گویا آقای دکتر،
الحمدلله بیش از 7000 شرکت دانش بنیان شدن.
بله.
امسال. و خب حالا تا چه حدش واقعا دانش بنیان واقعی هستن یا نیستن،
اون که دیگه طول میکشه،
اینو بعد واقعا بعد از شاید 2-3 سال نشون میده خودشو. ولی این اتفاق افتاده که شرکت ها رفتن دنبال این موضوع و انجام بشه. حالا امیدواریم که در واقع اون پوان هایی که قراره که بهشون بدن اجرایی باشه. بله.
آقای دکتر من ممنونم از شما، اگر به عنوان جمع‌بندی نکته‌ای هست اضافه بفرمایید.
من به عنوان سخن پایانی عرض بکنم، همونطوری که آقای دکتر فرمودن، ما اون خلایی که بین دانشگاه و بازار داریم، این باعث میشه که دانشگاه‌های ما الا ماشاءالله دانش آموخته بدون مهارت و تحلیل جامعه دادن و بازاریان و تولید کنندگان ما، بیش از 600 هزار واحد صنفی تولیدی در بدنی اتاق اصناف ایران داریم در کل کشور. تولید کنندگان ما هم چون با مفاهیم جدید اصطلاح ذائق سنجی، بازاریابی، بازاررسانی، بازارسازی آشنا نیستند و حتی مسائل پیش پا افتاده مثل بسته‌بندی مطلوب، باعث شده که تولید کنندگان ما، همکاران ما زحمت میکشن ولی ماحصل اون دسترنج رو نمیتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. به نظر من شرکت های دانش بنیان واقعا یه تجویز خوب، در صورت عملیاتی بودن یه تجویز خوب برای ایجاد پیوند بین تجربه و دانش، بین بازار و آموخته های دانشگاهی است. امیدواریم که این شرکت های دانش بنیان که این هم مورد تایید حضرت آقا بوده، بتونه رشد بکنه و کمک بکنه و این خلأ رو در واقع پر بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی توسطی، مشاور اتاق اصناف، تولید کننده و فعال بخش خصوصی. شما رو به خدا بسپارم.
در پناه خدا باشیم. خدا
شنوندگان عزیز، همچنان حدود 30 دقیقه دیگه به صورت زنده در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. من یک بار دیگه سوال پیامکیمون رو هم بخونم که با ما در ارتباط باشید و با پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. مهمترین راهکارهای تقویت خصوصی سازی در اقتصاد چیست؟ 1. تقویت بخش خصوصی. 2. ایجاد فضای رقابتی. 3. بهبود فضای کسب و کار. آقای صالحی، با شما بحث بزرگ کردن کیک اقتصادی رو داشتم. البته من میبینم که دارید مفصلا هم یادداشت برمی‌دارید. میخواید راجع به یادداشتاتون هم به ما بگید؟
خواهش می‌کنم. نه ده همین راست هست.
بفرمایید.
اتفاقا خواستم اینو بگم که ما واقعا کشورمون در یک گذار اقتصادی قرار داره و دیگه امکان اشتباه کردن و سعی و خطا نداریم واقعا. یعنی واقعا منابع کشور شما می‌بینید تو بحث آب، انرژی، همه جا سفره زیرزمینی، وضعیت مختلفی که تو کشور، سرمایه نیرو انسانیمون که از مهاجرت اشاره کردید، همه به همه به ما میگن که ما باید بتوانیم تصمیم درست رو بگیریم و دیر نشه. لسه این مجلسی که میاد سر کار تو این مقطع خیلی میتونه مؤثر باشه، که همین سوالی هم که شما کردید، سوال پیامکی، که دو سه تا از آیتم های اصلی رو در تو بهبود فضای کسب و کار و رقابتی شدن، چون واقعا این رقابتی شدن و کاهش رانت و ازم بود شما کوچک شدن دولت و میدون دادن به بخش خصوصی، اینا میتونه واقعا اقتصاد رو از این وضعیت نجات بده و ما کیک اقتصادی کشور بزرگ کنیم. واقعش اینه که کیک 367 میلیارد دلاری امروز کشور کیک بزرگ و شایسته کشور نیست. یعنی الان می‌بینیم فروش مثلا بی پی، مثلا بریتیش پترولیوم، بیش از 350 میلیارد دلار فروش یه شرکت یا مایکروسافت یا
اپل.
این در شأن ما نیست واقعا.
تو ضعفیتش هم داری.
بله، چند برابر ما حداقل واسه واقعا جی دی پی مون میره بالای 1.5 میلیارد دلار. ما رتبه دوم گاز دنیا رو داریم، رتبه چهارم نفت دنیا رو داریم. این برازنده ما نیست که ما در تابستان کمبود برق داشته باشیم، در زمستان کمبود گاز داشته باشیم.
عادت
واقعا چه بلایی سر خودمون آوردیم، یعنی چه هنری داشتیم که خودمون رو به اینجا رسوندیم. واقعا مجلس آینده خب مسئولیت سنگینی به عهده داره، باید بیاد. زمین که به نظر من واقعا اشکال نداره نماینده های سابق هم بیان بشینن اینجا، که مثلا اونایی که مثلا طرح تصویر قیمت ها رو تو مجلس هفتم دادن دعوت کنیم. ما اتفاقا میبینیمشون، صحبت میکنیم، میگیم چرا این تصمیم اون موقع گرفتی، این تصمیم که امروز اینقدر خسران ایجاد کرد، و اونا دفاعیتی دارن.
خوبه دفاع واقعا میکنن یا عذرخواهی میکنن،
میگن ما مثلا نظرمون یک سال بود، نه بعد بقیه بله. سالا ادامه پیدا کرد، چون
تداوم داشت.
بله، ولی امروز میبینیم که واقعا چقدر معضل بزرگی ایجاد شده. لذا من روی این نکته که فکر میکنم میتونه تأثیر بذاره و واقعا ما میتونیم ناترازی برق و ناترازی گاز رو ما به عنوان بخش خصوصی اگر به ما اعتماد بشه ما میتونیم برطرف کنیم. ما دو سال و نیم تا سه سال نهایتا ناترازی برق و گاز رو برطرف میکنیم. یعنی هم سرمایه‌ش رو داریم، هم اهلیتش رو داریم، توانش رو داریم، ولی دولت ما هنوز که هنوز نخواسته از اقتصاد پاش و مخصوصا بخش تصدیگری خارج بشه. تو سیاست گذاری اشکال نداره، ولی تو تصدیگری هنوز حضور داره. متوجه هست؟ یعنی یه مقدار باید دولت بره پاشو ببره بیرون، به بخش خصوصی اعتماد کنه، مجلس هم با بخش خصوصی عجین بشه، بره تمام به حال توان و ظرفیت بخش خصوصی بشناسه، ببینه که چی بخش خصوصی ما چی بوده و چرا به امروز رسیده، نحیف و لاغر شده. در صورتی اگر بشه اعتماد کنه، اهلیت رو بهش بسپاره، مثلا تو همین واگذاری ها سوال شما رو خصوصی سازیه.
بله.
ضمن این که ویلگذاری درست بشه، آزادسازی اقتصادی انجام بشه، به اهلیت در خصوصی سازی با امتیاز بدیم، نگیم فلانی اهلشه، کننده است. بله، این اگه بیاد صنعت خودرو درست میکنه، ولی آقا نمیتونه بیاد الان 500 هکتار زمین های ایران خودرو برداره، پولشو نداره. خب آقا پول مهم نیست، مهم فکر است، سرمایه تو ذهنه، تو فکر انسانه. این جوانایی که دارن الان میرن از کشور، اینا نکنم چای نفت ارزش دارن، اینا ارزشمندن.
بله.
این نگاه در خصوصی به عوض بشه و
انشالله.
بیایم اعتقاد این واقعا اعتماد کنیم تو استرالیا. چی نکته دیگه هم هست، چون بخش انرژی هستم. ببینید رشد اقتصادی کشور که ما الان بهش نیاز داریم از مزیر رشد صنعتیه.
بله.
نمیتونیم واقعا مدعی بشیم رشد اقتصادی ما از مسیر دیگه است. از خدمات نمیتونه باشه، از کشاورزی نمیتونه باشه، چون ما کشور خوشسالیم و وضعیتمون که میره وضع آب و اینا، از وضع فرهنگی اینا هم که داریم رو خدمات هم نمیتونه مثل جای دیگه رشد خد... پس رشد اقتصادی ما از مسیر صنعت خواهد بود. لذا اگر ما به این موضوع اهتمام داریم و میخوایم داشته باشیم، تمام صنایع ما زیر ساختشون امروز انرژیه. یعنی شما نمیتونین گاز و برق نداشته باشی و حرف از توسعه صنعتی بزنی.
یکی از دغدغه‌هام هست
اهمیت دادن به رفع این موزه و این مشکل که با توان بخش خصوصی امروز ما، امروز واقعا بخش خصوصی ما در توانش هست. یه زمانی شاید قبل از انقلاب واقعا ما پست برق در خونمون هم خارجی یا فرانسوی یا نصب می‌کردیم، ولی امروز واقعا ما از این بابت مشکل نداریم دیگه. دستخونده‌های ما از دانشگاه خوب دانشگاه کشور همه رتبه 1 و 2 تو همین رشته‌ها الان فعال هستن. ما اعتماد کنیم به بخش خصوصی و بیایم واقعا کارهای عقب مانده رو بهشون بسپاریم و لازم مالی هم مطمئن باشیم واقعا اینها جز خوشنامه هست. مثلا وقتی تشکل‌ها و اتاق بازرگانی میاد پشت افراد قرار میگیره، یعنی میاد تضمین میکنه که آدمی که الان میتونسته به خارج مونده توی مملکت عاشق کار مونده، پس اعتماد کنیم بگیم آقا بیا این کارخونه تو بگیر دست ببر بالا، آقا تو بیا این جاده راهن اینجا درست کن، آقا تو بیا اینجا این موضوع رو اعتماد کنیم. کاری که کره ها کردن، این رئیس جمهور تو کره تون کتاب زیر سنگ فرشا طلا هست و اینا میگه هر دفعه مثلا به آقای فلانی میگه تو بیا تو میتسوبیشی تعطیل شده بیا درستش کن، بیا دیوار رو درست کن، بیا کشتی سازی درست کن، بیا پسکو رو درست کن. آدمای کلیدی رو سرش گذاشتن، پیمانکاراشون تو سرش گذاشتن. ما اینجا هر روز میبینیم یه خبری میاد بیرون، محدودیت فشار، اعمال فشار، مالیات‌های چندگانه، مالیات ستانی. خب 50% کشور امروز شناسنامه دارن، بنگا دارن، مالیات میاد سر اینا فشار میاره. 30-40% کشور میره توی رشته‌های دیگه هستن، حالا اصناف فشار کردن. خب اونا مالیات هنوز تعریف براشون نشده، خیلی نه به اندازه. خب این عدالت مالیاتی باید برقرار بشه، تشویق‌های مالیاتی باید بشه، نه اینکه مثلا بریم تو مجلس بشینیم مثلا منطقه آزاد رو بیایم مالیاتاشو برداریم. اصلا منطقه آزاد فلسفه‌اش همین بخشودگی مالیات بوده. شما میای تو مجلس میشینی و برمی‌داری، خب دیگه کی میمونه اونجا؟ یعنی همش می‌بینیم داریم توی مسیرهای لذا دیگه خواستم بگم که ما کشور جای خطا و اشتباه نداره، جای این سوخته زیاد نیست که اشتباه کنه حدش بدیم. لذا خواهش می‌کنم که واقعاً دوستان که مجلس آینده میان به این موضوع اهمیت بدن و اعتماد کنن بخش خصوصی کشور.
من یه ترجمه دیگه
بفرمایید.
فرمایش‌های
دکتر سالی جاوید بفرمایید.
محبت دارید. ببینید یکی از به اصطلاح شاخص‌های کشورهای توسعه یافته اینی که بر ترتیب این مناصب شغل تلقی نمیشن، رسالت تلقی میشن.
بله.
موضوع از این قراره که ما کرسی مجلس رو شغل نبینیم، برای ماموریتی به اصطلاح خارجی ها ریزالت اورینتد، نتیجه گرا بیایم. حتی واقعیتش اینه که حتی من میخوام یه چالشی بکنم با این پدیده هایی مثل مثلا تایید صلاحیت و رد صلاحیت ها. اصلا یک کسی با یه ماموریت 4 ساله‌ای بیاد مجلس تا یه هدفی رو یا یک حرفی رو به یه نقطه نتیجه زمان کافی هم هستی برسونه و بعد بره، چون شغلش این نیست. و درست. مردم اتفاقا خوبه که واقعا انتخاب بکنن، همینطور که آقای مصالحی میگن فرصت سعی و خطا نداریم. ما قبلا هم اصلا قرار نبوده سعی و خطا بکنیم، اگر هم توی یه سری منصب ها یه عده‌ای اومدن کارآموزی کردن اون هم خطای بزرگ بوده،
ظلم بوده،
ظلم بوده واقعا. من فرض میکنیم همه
آقای دکتر من یه عذرخواهی کوچیک بکنم، کارشناس دیگر برنامه‌مون که به صورت تلفنی همراه ما هستن رو معرفی بکنم، بعد با شما ادامه بدیم.
در خدمتیم.
آقای دکتر سید محسن موسوی، کارشناس ارشد و متخصص تأمین مالی شرکت‌های خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی. سلام آقای موسوی، وقت شما بخیر.
سلام عزیزم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ما با شما خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید. آقای
عرض می‌کردم که
جاوید
بحث دارید که انقلاب‌ها، تغییرات و رفرم‌های به اصطلاح ملی در کشورها، تاریخ کشورها زیاد اتفاق افتاده، ولی مهلت هایی که برای سعی و خطا هست 1 سال، 5 سال، 10 سال، یعنی دیگه این خیلی ظلمه که ما به مردم. من یه پدیده‌ای داریم توی این بحث ناترازی ها با آقای مهندس صالح افتخار داریم توی فدراسیون انرژی محضرشون هستیم. البته این دوره من توی کمیسیون احداث، صنعت احداث هستم، آقای مهندس توی کمیسیون انرژی اتاق ایران هستن. یه بحثی رو داشتیم برای این که واقعا تو حوزه مالیات این موضوع درسته که ما باید توسعه بدیم و دریافت‌ها باید بالاتر از این باشه، تو حوزه مصرف باید بهینه باشیم، توی همه این حوزه. ولیکن یکی از مشکلاتی که مردم الان ته دلشون دلنگران و ناراضی هستن این هستش که اولین هدف برای بهینه‌سازی مثلا مصرف و یا کاهش و اصلاح ناترازی مردم نشونه گیری میشن.
بله.
خب این تلقی میشه که ما ناکارآمدیمون رو در بخش‌های مدیریتی عمومی کشور میخوایم با کشیدن فتیله مردم پایین‌تر به اصطلاح اصلاح بکنیم، در حالی که همونطور که فرمودن، من دو سه تا آمار که بخوام بدم تو صنعت احداث از مهمانم عذرخواهی میکنم طولانی میشه عرضم. ببینید من یادم سال 94 من خودم توی حوزه به اصطلاح مجلس یه فعالیتی رو کوششی رو کردیم، بعد خلاصه از ادامه فعالیت کنارگیری کردم. من اون سال استخراج کردم این آمار تولید مهندس توسط دانشگاه کشور رو.
بله.
دیدیم ما مقام صرف نظر از به اصطلاح چی، صرف نظر از جمعیت، مقام سوم رو داشتیم تو دنیا بعد از کشورهای بسیار بزرگ. جالبه که توی 10 کشور به اصطلاح مقایسه شده مثلا چین و ترکیه نبودن، یعنی در شاخصی که ما داریم چقدر ما مهندس داریم تولید زیاد میکنیم. ولی جالبه که بعد بریم توی پیمانکاران بین المللی ENR که به اصطلاح نشریه بین المللی هست، اون نشریه ایران مثلا دو تا شرکتاش توی رنکینگ 250 پیمانکار دنیا هستن، ولی همین چین و ترکیه عرض کنم خدمتتون مقام‌های اول این رنکینگ ها رو به عهده دارن. بعد توی مثلا بازارهای ایران، بازارهایی مثل حوزه صنعت احداث، صدور خدمات فنی مهندسی، میبینیم که به خوبی و به طور جدی ظرف مثلا یک دهه چین اومده و بازارهای ایران رو یعنی واقعا تصرف کرده. اینها یه اشکال جدی وجود داره. من به خیلی از جزئیات میشه پرداخت، ولی میخوام بگم که نمایندگان محترم مجلس، یک، به عنوان شغل نبینن این موضوع رو، دو، وقتی که تشریف میبرن مجلس مأموریت‌های خودشون رو و ظرفیت‌های قانونیشون رو شناخته باشن، سه، برای خودشون یک ظرفیت 4 ساله با اهداف مشخصی رو تبیین بکنن تا بتونن به اون هدف برسن، و سپس اگر بود مجالی در ادامه باشن، نبود لازم نیست همیشه این کرسی ها در تصرف ماها باشه.
بله درسته، نکته‌ای که فرمودید کاملا درسته، یعنی که شغل نبینن که فعالیتی که منجر به درآمد بشه. آقای دکتر موسوی، ما با موضوع انتظارات بخش خصوصی از مجلس آینده محوریت این برنامه امروز رو داریم، شنونده شما هستیم، نقطه نظرات شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. عرضم به حضور شما که من فکر میکنم که هم مردم، هم بخش خصوصی، هم فعالین اقتصادی شاید تو یه جمله بخوایم خواسته هاشون رو بگیم که از تصمیمات خرغوسائه ناگهانی ناگوار پرهیز بشه، یعنی توی حوزه قانونگذاری، توی حوزه سیاستگذاری، توی حوزه بودجه ریزی، بالاخره ما موضوعاتی رو باید پیگیری کنیم که قابلیت پیشبینی از بازارهای اقتصادیمون نگیریم. ما واقعا نمیدونیم که تصمیمات اقتصادی ما حالا چه تو سطح دولت گرفته میشه یا تو سطح قانونگذاری گرفته میشه، اینها به چه جهتی هستن و بالاخره به چه سمت و سویی میخوان برن. این قابلیت پیشبینی پذیری رو وقتی از اقتصاد میگیریم، هیچ حوزه ای رو جذاب نمیکنه برای سرمایه گذاری، و آنچه که اتفاق میفته اینه که همه به رفع کردن موضوعات روزمره و هزینه های جاریمون میرسیم، بخش سرمایه گذاری که مولد اقتصاد هستش رو نادیده میگیریم، و خب مسیر نادرستی رو پیش میریم، همون چیزی که به نظر میاد که الان توش هستیم و گرفتارش هستیم. من فکر میکنم بخش اقتصاد ما صرفا تو بخش قانون گذاری جاهایی رو هدف گذاری انتظار داره بشه و پیگیری بشه که قابلیت پیشبینی رو به ما برگردونه. ما بدونیم اگر یه فعالیت اقتصادی رو شروع میکنیم یا سرمایه گذاری میکنیم، نتیجه و سوداوری اون باعث بشه که ما هم هزینه هامون رو جبران کنیم و از یه جایی به بعد خلق ارزش کنیم و پولمون مولد باشه و بتونیم اینو بالاخره تو جاهای مختلفی که در نظر گرفته شده یا میشه برنامه‌ریزی کرد سرمایه گذاری کنیم.
بله کاملا درسته، حداقل ریسک سرمایه گذاری رو بدونیم، نمیخواد تا کاهش پیدا بکنه. نکته بسیار مهمی است. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
من فقط توجه همه دوستان رو به همین نکته بازجلب میکنم که بالاخره قابلیت پیشبینی پذیری مهمترین رکن برای تصمیمات اقتصادی.
بله.
ما باید بدونیم که تمام این پیش درآمدها و پیشفرزهای اقتصادیمون از طریق شاخصهای کلان قابلیت اینو داشته باشن که ما برنامه ریزی کنیم. ما هیچ برنامه ریزی توی بخش اقتصادی نداریم، نمیتونیم برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. سرمایه گذاری ها همشون نیازمند زمانن. 4 سال طول میکشه یه پروژه به بهره برداری برسه، 5 سال طول میکشه. ما با چه رکنی میتونیم اینا رو بیایم 5 سال و 4 سال آینده رو پیش بینی کنیم؟ یعنی قطعا باید هم تو حوزه قانون گذاری و هم تو حوزه بودجه ریزی و سیاست گذاری قابلیت پیش بینی رو این بالاخره متغیرهای کلان اقتصادیمون ایجاد کنیم و در اختیار بخش اقتصادیمون قرار بدیم.
قطعا همینه، شاید مهمترین باشه دیگه، کاملترین بخش برای سرمایه گذاری اینه که پیش بینی پذیر باشه تو اون حالا واحد یا بخشی که قرار سرمایه گذاری اتفاق بیفته. ممنونم از شما آقای دکتر سید محسن موسوی، کارشناس ارشد و متخصص تأمین مالی شرکت‌های خصوصی سازی، شرکت‌های خصوصی سازمان خصوصی سازی. شما رو به خدا می‌سپارم. سلامت باشید. آقای شهرستانی، بخوایم جمع‌بندی شما رو هم بشنویم در حدود 2-3 دقیقه.
خواهش می‌کنم. عرضم خدمتون، من فرمایش حضرت علی علیه السلام هست، میفرمایند که فرصت ها مثل ابرهایی که از بالای سرتون رد میشه، اگه گرفتی برنده شدی، اگه نه باید وایسی. همینجوری که اشاره کردن دوستان، ما فرصت دیگه ای نداریم. ببینین الان اتفاقاتی که در دنیا میفته، این باید در واقع کاملا ما این کارو انجام بدیم. یعنی همین امروز، یک اتفاقی افتاده برای انرژی‌های نوین، الان انرژی حرف اول میزنه. یه زمانی آب میزد، الان انرژیه. دوستان اشاره کردن، گفتن که ما کشاورزی نمیتونیم ما اگه انرژی داشته باشیم کشاورزی هم انجام میدیم. همکان که در عربستان سعودی 3 میلیون تن دارن صادر میکنه گندم. لذا ما بخش انرژی الان فرصتی ایجاد شده. همون جوری که در دیدید که برای ماشین‌های برقی اومدن یه تکس اینسنتیوی به افرادی که در خارج برای اینکه ماشین‌های برقی خریداری کنن بهشون 7000 10000 15000 دلار میدن و کاهش دادن. الان این اتفاق برای صنایع اتفاق افتاده. تمام صنایعی که در واقع از انرژی سبز استفاده بکنن، قیمت همون کالا رو به درصدی بالاتر، ما مثال در فولاد شما اگر بتوانید با انرژی سبز تولید کنید 30% بالاتر میخرن و تمایلشون هم بر همینه که اینو اول اولویت رو اینه. چرا؟ چون اونجا از لحاظ تکس و مالیات در واقع بهشون جبران میکنن. پس ما این فرصت اگر استفاده کردیم تا سال 2035 و این شروع میکنه کم شدن. این یه نکته. نکته دیگه، ببخشید من واقعا حالا شاید نباید بگم و بگم نمیدونم، ولی ما اشتباه کردیم رفتیم در دنبال انرژی اتمی. یه نمونش اینه که خود آلمان اینها برنامه داشتن قبل از سونامی ژاپن، این که از 24 تا انرژی اتمی نیروگاه بکننش به 35 تا. وقتی که این اتفاق سونامی افتاد، از 25 تا الان آوردن رو 4 تا و همون 4 تا هم قرار تعطیل بشه. ما همین هزینه‌ای که شاید برای این کشور بیش از 2000 میلیارد دلار در این سالها ضرر و زیان زد، ما میگیم هر جای ضرر رو بگیریم منفعته. بیاییم تعامل بکنیم و اینو تغییر بدیم، بیاییم توی این انرژی‌های نوین سرمایه گذاری کنیم و خود مجلس در واقع قانونی که میذارن راحت بکنن و اونجا که شرکت ها برن دنبال این موضوع رو زمین بدن. ما همین الان خودمون مشکل داریم، زمین نمیتونیم بگیریم، یعنی سرمایهش هست تو این سند ولی با این بروکراسیایی که وجود داره داریم زمانها رو از دست میدیم. این یک نکته. نکته دوم این که ما باید روی نسل چهارم صنعت کار کنیم. ما متاسفانه بین 1 و 2 الان گیر کردیم. اگر نسل چهارم نیاریم ما حذف میشیم. با نسل چهارم قیمت تمام شده ما کاهش پیدا میکنه، کیفیت کالاهای ما بالا میره. اینو باید روی این موضوع جدی بگیریم و اینو اقدامش کنیم. نکته سوم، واقعا بیاییم تغییر بدیم خود وضعیت به قول معروف اصل 44 رو به واقع به بخش خصوصی واقعی بدیم، نه اینی که این خصولتی هایی که وجود داره یا با 5% خود دولت داره میتوانه هیئت مدیره رو انتخاب کنه یا عوض کنه. و از همه اینا مهمتر برای جلوگیری خود تورم، ببینید عراق، من یه نمونه که خیلی مهمه، عراق برای چی توانست خود قیمت ارزش پولش رو نگه داره تو این 20 سال با وجود این که نه صنعت داره، با